صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر میتوان لیست بلند بالایی از مصائب زنان را ردیف کرد، از مورد حمله قرار گرفتن در خیابانهای شهرها از سوی نیروی انتظامی و یا با تفنگ ساچمه‌ای، تا قتل توسط اعضای خانواده، تا ازدواج اجباری و حاملگی ناخواسته و مادر شدن در این کودکی. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌ای که گذشت روزی نبود که خبری تلخ و تکان دهنده در مورد زنان مطرح نشود، از حمله مردی با تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان تا حمله نیروهای انتظامی به زنان برای کنترل حجاب آنها و آمار تکان دهنده مادر شدن نزدیک به 800 دختر بچه 10 تا 14 ساله در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت زنان در ایران روز به روز دشوارتر می‌شود. مهدیه گلرو، فعال مسائل اجتماعی ساکن سوئد، این خبرها را نمایشی از چهره اوریان جمهوری اسلامی می داند.
همونطور که پیش بینی می شد قبل از انتخابات هم می دونستیم که در صورت رأی آوردن آقای رئیسی و در صورتی که رئیسی تبدیل به رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، ما یک چهره اوریانی را از جمهوری اسلامی در عرصه‌های متفاوت و مختلف خواهیم دید. یکی از اونها که خیلی اهمیت داره در مورد آزادی‌های اجتماعی و مسئله زنان هستش. خب در طی هفته‌های اخیر شما مرتب می‌بینید که مجلس پیامی رو به دولت میده که باید جدی‌تر برخورد بکنه، دولت پیام میده به مجلس که لطفاً جدی‌تر برخورد بکن. در عرصه‌های مختلف، در موضوعات مختلف، تو حوزه‌های آزادی‌های فردی، و اینها الان در یک راستا قرار دارن که هم تأکید میکنن بر زن شایسته انقلاب اسلامی. یعنی شما می‌بینید که هم معاونت زنان و هم مجلس مرتب دارن در مورد یک زنی حرف میزنن که شایسته انقلاب اسلامی قرار باشه. و خب توی این مسیر جمهوری اسلامی از یه جایی شروع کرد که قوانینی که به نفع زنان بود رو حذف کرد و در جای سکوت قانونی ما داریم در مورد زنان، یا قانون‌گذاری‌های ضد زن داریم. طرح جوانی جمعیت که الان دیگه رسما دسترازی به بدن زنان رو قانونی میکنه که اونها رو تبدیل بکنه فقط به ماشین‌های تولید مثل دوره‌های فاشیستی موسولینی و هیتلر، نشون میده که همین طور دارن پیشروی میکنن در مسئله زنان. و به خاطر اینکه مسئله زنان به یک پاشنه آشیل و به یک بحث کاملا حیثیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، من فکر میکنم که آزادی زنان گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه چه به خاطر شعارهای خودش، چه به خاطر راضی نگه داشتن اون حداقل طرفداراش، باید تا جایی که میتونه این سیستم سرکوب رو در مورد زنان تشدید بکنه.
با همه تضییقاتی که علیه زنان در ایران اعمال می شود، اما همچنان مسئله حجاب از مهمترین مسائل به شمار می رود. انتشار تصاویری دلخراش از روند بازداشت زنی به اتهام بدحجابی توسط دو زن و یک مرد و کشیدن او به داخل ونهای نیروی انتظامی، در کنار گزارش رسانه‌ها در ایران از حمله یک مرد مسلح به تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان، بار دیگر از ادامه سرکوب زنان به اتهام آنچه بدحجابی نامیده می شود خبر می دهد. اتهامی که حتی وقوع جرم علیه زنان هم به آن نسبت داده می شود. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد:
ما هیچ جرم دیگری در دنیا رو نمی شناسیم. به جای اینکه یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن، خب میگن دزد زده. اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه. بنابراین خواستم بگم این بخش از یه فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
این دومین بار است که زنان در اصفهان در معرض حمله از سوی شهروندان عادی قرار میگیرند. پیگیری اسید پاشی به زنان در مهر ماه 93 تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده و هیچ کس به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است. در مهر ماه 1400 نیز بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، 5 زن مورد حمله با گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند. خانواده 3 نفر از 5 قربانی این تیراندازی‌ها گفتند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهراً ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده به این زنان شلیک شده است. به گفته مادر یکی از دختران تیر خورده، ماموران ابتدا از آنها خواستند خبرجایی درز پیدا نکند تا ببینند کار کدام شخص یا گروه بوده تا بتوانند مسئله را پیگیری کنند. پس از آن در کمتر از 48 ساعت متهم به تیراندازی را شناسایی و بازداشت می‌کردند. مردی به گواهی قربانیان حدوداً 35 ساله با این حال به گفته خانواده یکی از قربانیان توصیه ماموران امنیتی عدم شکایت بوده و در بیمارستان هنگام تسویه حساب گفتند اگر می‌خواهید از طرف دولت هزینه بیمارستان حساب شود باید رضایت بدهید. نهایتا متهم علی‌رغم اظهارات اولیه معاون دادستان اصفهان که گفته بوده خبری از آزادی متهم نخواهد بود، کمتر از یک ماه بعد به قید وثیقه از زندان آزاد می‌شود. آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی در ترغیب افراد به حمله به زنان مؤثر است؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد.
در جامعه که ایدئولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنن که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصبترین گروه های مردسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به صلاح دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان، این که از نظر اینها با بدحجابی و یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته اون برخوردارن. حکومت برای حجاب اجباری، وادار کردن زنان به حجاب اجباری، برای مبارزه با بدحجابی از همه وسایل استفاده کرده و میکنه، از جرایم قانونی تا فرستادن پلیس‌های گشت ارشاد تا در همه جای کشور حمله ور میشن به زنان به خاطر به اصطلاح بدحجابی، آرایششون، پوششون و غیره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و عمر اعتراضات زنان علیه محدودیت ها و عقب نگه داشتنشان بسیار بیش از این است. اما چرا زنان ایران در چنین شرایط دشواری به سر میبرند؟ آیا تلاششان کم بوده؟ آیا باید راه دیگر را برای تغییر شرایط در پیش میگرفتند؟ مهدیه گلرو.
من فکر میکنم نه تنها جای کوتاه نیامدن زنان و کمکاری نکردن، بلکه در تمام طول این 43 سال چندین برابر توان یک انسان تلاش کردن. البته که زنان در همه جای دنیا و زنان ایرانی در تمام این 100 سال بعد از مشروطه همیشه و همیشه در حال تلاش بودن، اما واقعا اون فشار، سرکوب و اون خفقانی رو که ما در طی این 4 دهه بعد از انقلاب تجربه کردیم بر دوش زنان بوده و شما میبینید که اولین اعتراض رو زنان بعد از انقلاب میکنن. زنانی که خودشون اومدن و در انقلاب مشارکت داشتن، میبینید که کمتر از یک ماه بعد از همون انقلابی که خودشون بخشی ازش بودن شجاعانه میان و میگن که ما با وجود اینکه دل در گرو انقلاب داشتیم، اما اگه قرار باشه که ما هویت انسانیمون رو از دست بدیم مخالفت میکنیم با این انقلاب. و اگر که در تمام این سالها نسلهای پیش از ما تلاش نکرده بودن، قطعا ما هم باید چیزی شبیه لباسهای شاید سالهای 60-61 رو میپوشیدیم. امروز باید امروز تلاش میکردیم برای اینکه حق داشته باشیم که دانشگاه بریم. امروز سهممون از بازار کار خیلی خیلی کم هستش، به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگه، ولی همین رو هم تمام زنانی که با وجود نبود قانون حمایتی از زنان توی محیطهای کار تلاش کردن، موندن و نافرمانی مدنی کردن امروز داریم. چه درس خوندن، چه دانشگاه رفتن، چه کار کردن، چه همه اینها به خاطر تلاش‌هایی که این زنان در طی این سال‌ها داشتن. و من فکر می‌کنم که نه تنها جای کوتاه نیامدن، بلکه بسیار تلاش کردن که اگر آن تلاش‌ها نبود امروز ما جمهوری اسلامی به صراحت همون جایی می‌ایستاد که طالبان ایستاده، اما امروز نمیتونه به همون صراحت حرف بزنه در مورد مسئله زنان که طالبان حرف میزنه، به خاطر اینکه مقابل زنانی هستند که سکوت نمیکنن. هرچند که جمهوری اسلامی هم کوتاه نمیاد، اما این زنان هم سکوت نمیکنن.
با همه سختی‌هایی که این روزها زنان ایرانی تحمل می‌کنند، کنشگران اجتماعی بر این باورند که همواره راهی برای مقابله با محدودیت‌ها وجود دارد. هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.